أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد مجیز بود. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودن که در رابطه با مجیز ما سه نکته رو باید اشاره کنیم. امر سوم این بود که شرط نیست در مجیز که موقع عقد جائز التصرف باشه. همین که موقع اجازه جائز التصرف باشه کفایت میکنه و موقع عقد جائز التصرف نباشد اشکالی ندارد. بعد توضیح دادن که جائز التصرف نبودن حین العقد میتونه به خاطر اسبابی باشه، مثل مالک نبودن در حین عقد، یا اینکه مالک باشه محجور التصرف باشه، یا اینکه مانعی به وجود بیاد. بعد فرمودن برای اینکه این بحث واضح بشه ما باید در سه مسئله بحث کنیم. مسئله اول که جلسه قبل صحبت کردیم جایی بود که مالک همون کسی که حین الاجازه مالک هست، حین العقد هم همون مالک باشه، مالک در زمان عقد و اجازه تغییر نکرده باشه که گفتیم. حالت دومش، مسئله دومش که وسط کار بحثمون نیمه کار موند، این بود که مالک در حین عقد غیر از مالک در حین اجازه باشه. کسی که در حین عقد مالک بوده الان دیگه مالک نیست و حین الاجازه مالک کس دیگری است. گفتیم این دو حالت داره. گاهی موقع ها مالک جدید، مالکی که الان میخواد اجازه کنه، خودش هم بیع رو انجام داده، بایع هست. گاهی موقع ها نه، بایع کس دیگری است. اگر این مالک جدید که قرار اجازه کنه عقد رو، بیع رو هم خودش قبلا انجام داده باشه، این رو گفتیم که فقها در مورد این بیشتر صحبت کردن و از این بحث تعبیر کردن به بحث من با شیئا ثم ملک. یه نفر که یه چیزی رو مالک نبوده بفروشه، بعدن خودش مالک بشه و بخواد اون رو اجازه کنه. بعد عرض کردیم که این 8 حالت داره، ولی مرحوم شیخ فقط 2 حالتش رو فرمودن که ما بحث میکنیم. حکم بقیه حالات از این 2 حالت فهمیده میشه. مسئله اول، یعنی اولین حالتی که قراره در موردش بحث کنیم، این هست که شخصی مال غیر رو بفروشد، بعدن خودش مالک بشه اون رو و بیع رو اجازه کنه و مال غیر رو هم برای خودش فروخته باشه، نه برای مالک. یعنی من کتاب زید رو برداشتم فروختم، نه از طرف زید، از طرف خودم، برای خودم کتاب زید رو فروختم، بعدن خودم مالک کتاب زید شدم و این عقد رو اجازه کردم. این چه حکمی داره؟ گفتیم 2 قول وجود داره. بعضی هم میگن اگر اجازه کنی عقدت صحیحه، بعضی هم گفتن که نخیر، اگر اجازه بکنی هم عقد صحیح نمیشه و اینجا عقد باطل هست. خب جلسه قبل وقتی که قائلین به جواز رو مطرح کردیم، کسانی که میگن این عقد با اجازه تصحیح میشه، نظری قولی رو از محقق حلی نقل کردیم در باب زکات، کلامی رو از ایشون در باب زکات نقل کردیم که ازش استفاده میشد که ایشون در باب بی، در باب من با شیئا ثم ملک قائل به صحتن، البته مع الاجازه، در صورتی که شخص اجازه کنه. اینو گفتیم. منتها در کلمات ایشون یه نقل قولی هم از شیخ طوسی شده بود. خب این نقل قول از شیخ طوسی ممکنه ما رو به این سمت و سو ببره که مرحوم شیخ طوسی قائل به قول سومن، یعنی نمیگن در من با شیئا ثم ملک عقد باطله، نمیگن که با اجازه تصحیح میشه، بلکه میفرمان در من با شیئا ثم ملک عقد تصحیح میشه حتی اگر اجازه نکنه شخص. یعنی شمایی که مال غیر رو فروختی بعدن خودت مالک شدی، اون عقد سابقت تصحیح میشه حتی اگر اجستو نگویی. اینو ممکنه که کسی از قولی که محقق حلی از شیخ طوسی نقل کردن، ممکنه کسی اینو استفاده کنه. بذارید یه بار دیگه کلام محقق حلی رو مرور کنیم، عبارتی که قولی که به شیخ طوسی نسبت دادن پیدا کنیم، ببینیم که همچین چیزی ازش به دست میاد یا نمیاد. محقق حلی در باب زکات فرمودن که اگر کسی زکات به مالش تعلق بگیره، یعنی مثلا یه تعدادی گوسفند داره که به حد نصاب رسیدن، خب نصاب گوسفندم نصاب اول 40 تاست، یا آقا 40 تا گوسفند داره و بعد از گذشت اون ماه های 11 ماه قمری زکات به مالش تعلق گرفته. زکات که به مالش تعلق گرفته یعنی یکی از این 40 تا گوسفند دیگه مال خودش نیست، چون زکات به عین مال تعلق میگیره. یعنی وقتی که زکات به مال تعلق میگیره، شما در مجموعه این گوسفندها با فقرا و مساکین و مستحقین زکات شریک میشید، به این معنا که اونها با شما شریکن علل اشاعه، به طور مشاع یکی از این به اندازه یکی از این گوسفندها دیگه مال شما نیست، مال فقراست. حالا زکات به مال شما تعلق گرفت، یکی از 40 تا گوسفند شما دیگه مال شما نیست، مال فقراست، اما شما اومدی هر 40 تا گوسفند رو فروختی، همه رو یه جا فروختی، هم اونایش که هم اون 39 تایی که مال خودته، همون یه دونه ای که باید برای به عنوان زکات پرداخت می‌کردی. اینجا این بیع شما صحیحه یا صحیح نیست؟ محقق حلی فرمودن که بیع در اون 39 تا صحیحه، اما تو اون یه دونه ای که زکات بوده، تو اون یه دونه گوسفنده، تو اون صحیح نیست. بعد می‌فرماد بله، اگر شما رفتید سهم فقرا رو از جای دیگه پرداخت کردید، بدهیتون رو به مساکین دادید، یعنی به اندازه یه گوسفند شما به فقرا و مساکین بدهکارید، رفتید از بازار یه گوسفندی خریدید و پرداخت کردید، دادید به فقرا، ذمه خودتون رو بری کردید، حق فقرا رو که ادا کردید، اینجا ایشون میفرمان شیخ طوسی فرمودن که بیع شما تو کل 40 تا گوسفند صحیح میشود، بیع شما در مجموع 40 تا گوسفند صحیح میشه، هم بیعتون صحیحه، هم اگر رهن داده باشید رهنتون صحیحه. بعد محقق اشکال میگیرن به شیخ طوسی، محقق حلی میفرمان بابا این بیعی که ما انجام دادیم اول کار 40 تا گوسفند رو فروختیم، در مورد یکی از این گوسفندها ما مالک نبودیم، این گوسفند مال فقرا بود، چون وقتی زکات تعلق بگیره به عین تعلق میگیره، عین مال دیگه مال من نیست، پس من مال غیر رو فروختم، بعدن که حق فقرا رو پرداخت کردم با یه پول دیگری، با یه گوسفند دیگری از یه پول دیگر، اون یه دونه گوسفند دوباره مجدداً به ملک من برمیگرده، پس این گوسفند رو من موقع بی مالک نبودم، اما بعدن مالک شدم، بعدن به ملک من برگشت. خب در این صورت این میشه مصداق برای من با شیئاً ثم ملک، کسی مال غیر رو بفروشه بعدن خودش مالک بشه. اینجا اگر من اجازه کنم بعدن اون بیع رو صحیح میشه، اما اگر اجازه نکنم صحیح نیست. محقق حلی به شیخ اشکال گرفتن، جناب شیخ چطور شما گفتید این بیع صحیحه در حالی که نفرمودید اگر اجازه کنه، باید میفرمودید این شخص اگر بعدن اجازه کرد صحیحه، شما مطلقا فرمودید صحیحه، صحت این بیع بدون اجازه صحیح نیست، چون در منبع شیئاً ثم ملک، کسی که مال غیر رو فروخته بعدن خودش مالک شده، باید اون بیع رو اجازه کنه تا صحیح شود. خب این اشکالی بود که محقق و شیخ طوسی گرفتن. شیخ انصاری میفرمان که خب شاید قول شیخ طوسی چیز دیگری است جناب محقق، شاید شیخ طوسی با شما در مسئله من با شیئاً ثم ملک هم عقیده نیست، شما نظرتون اینه که در من با شیئاً ثم ملک باید شخص اجازه کنه، شاید شیخ طوسی نظرشون اینه که حتی اگر اجازه نکند هم به صحیح می شود، یعنی قائل به یه قول سومی هستن. شیخ می فرمان شما اگه مالک نبودی، فروختی مال غیر رو، بعدن خودت مالک شدی، به محض اینکه مالک شدی بیعت صحیح میشه، ولو عجزتو نگویی. پس مرحوم شیخ اعظم انصاری از کلماتی که محقق حلی به شیخ طوسی نسبت میدن، اولش استظهار میکنن که ایشون در باب من با شیئاً ثم ملک قائل به قول سومی هستن، اما بعدن خود شیخ انصاری از این استظهار خودشون دست میکشن، میفرمان شایدم این فرمایش شیخ طوسی در باب زکات یه منشأ دیگری داره، شاید علت این که شیخ طوسی این حرف رو در باب زکات زدن چیز دیگری باشه، آنچه که به ایشون نسبت دادیم درست نباشه. چطور؟ ببینید محقق حلی بحث زکات رو یه جوری پیش بردن که رفع شد زیر مجموعه بحث من با شیئاً ثم ملک، بحث زکات رو جوری تحلیل کردن که از صغریات بحث من با شیئاً ثم ملک شد، اما شاید شیخ طوسی نظرشون در باب زکات به گونه دیگر باشه که بحث زکات دیگه زیر مجموعه بحث من با شیئاً ثم ملک نیاد، اصلا ربطی نداشته باشه. چطور؟ توضیح میدیم. در باب زکات دو مبنا وجود داره، بیش از دو مبنا وجود داره، دو مبناش مهمه که ما الان باش کار داریم. یه مبناش مبنای مشهور هست که محقق حلی هم بر اساس همون مبنا فرمایشاتشون رو بیان فرمودن. اینا معتقدن که زکات به عین مال تعلق میگیره، یعنی وقتی شما یه مالی داشته باشید زکات بر شما واجب بشه، به حد نصاب برسه و زکات واجب بشه، به اندازه یه زکات دیگه ملک شما نیست، شما با فقرا، مساکین، مستحقین زکات علل اشاعه شریک میشید. این مبنا. یه مبنای دیگری وجود داره، این هست که نه، شما در باب زکات با فقرا و مساکین شریک نمیشید، سهم حق فقرا و مساکین به عین مال شما تعلق نگرفته، به این معنا که اونا مالک این عین مال شما نیستند، بلکه اونها مالک ذمه شما هستند. یعنی چی؟ یعنی حق اونها به عهده شما اومده، نه اینکه به این مال خارجی تعلق گرفته. فقرا مالک این یه دونه گوسفند خارجی نیستن، بلکه یه گوسفند فقرا از شما طلب کردن به عهده شماست به صورت کلی. اون وقت فقط نکته ای که هست، می توانن با برداشتن یکی از این گوسفندا حقشون رو استیفا کنن، به این معنا که شما اگر یکی از این گوسفندها رو ادا کنید حق فقرا ادا میشه و ذمه شما بری میشه. یا به تعبیری عامل زکات وقتی که بیاد زکات رو جمع کنه، یکی از همین 40 تا گوسفند شما رو برداره، اون یه گوسفند کلی که بر عهده شما بود از عهده شما برداشته می شود. درست شد؟ اینم یک مبنا هست در باب زکات. در واقع طبق این مبنا زکات میشه شبیه رهن. در مسئله رهن ما چی گفتیم؟ هر چی اونجا گفتیم تو زکات هم میگیم طبق این مبنا. اینا میگن ما در رهن گفتیم که اگر من رفتم از زید یه تومن قرض بگیرم، زید گفت من خیالم جمع نیست یه تومن به شما بدم پولمو برمیگردونی، من اومدم موبایلمو به عنوان رهن پیش او گذاشتم. این یعنی چی؟ موبایلمو رهن گذاشتم یعنی این موبایلو داشته باش، تا من میام پولتو پرداخت کنم، هر وقت پولو پرداخت کردم موبایلو ازت میگیرم، ولی اگر پولتو پرداخت نکردم، احتیاج داشتی موبایلو بفروش پولتو برداشت کن. رهن معناش اینه دیگه. اگر من موبایل رو به عنوان رهن پیش زید گذاشتم، حق زید تعلق گرفته به این موبایل. اما حق زید تعلق گرفته به این موبایل معناش این نیست که زید مالک این موبایل میشه. نه خیر، مرتهن مالک مال مرهون نمیشود. مرتهن مالک ذمه منه، چون 1,000,000 به من قرض داده، الان مالک 1,000,000 هست بر عهده من. منتها نکته ای که هست، این حق رو داره که 1,000,000ش رو از این موبایل، از این مال مرهون اخذ کنه. یعنی اگر که یه دفعه احتیاج پیدا کرد به 1,000,000ش یا دلش 1,000,000ش رو خواست، میتونه از این موبایل برداره. پس حق او، ملک او تعلق نگرفته به این موبایل، ولی حق داره که اون ملکش که کلی هست در ذمه من هست، اون رو از طریق این موبایل استیفا کند. در بحث زکات هم همینجوری بگیم، شاید مبنای مرحوم شیخ طوسی این باشه، میگن حق فقرا تعلق نگرفته به این یه دونه گوسفند از 40 تا، نه، تعلق گرفته به یک گوسفند کلی بر عهده من، منتها حقشون رو میتونن به از این یه گوسفند استیفا کنن. یعنی عامل زکات میتونه بیاد این یه گوسفند رو برداره ببره تا اون کلی از عهده من ساقط شود. اگر مراد شیخ طوسی این باشه، دیگه این اصلا ربطی به مسئله من با اشیاء ثم ملک ندارد. چرا؟ چون که وقتی که من 40 تا گوسفند رو فروختم، خب هر 40 تا گوسفند مال من بود، هیچ کدومش مال غیر، مال فقرا و مساکین نبود. چرا؟ حق فقرا تعلق گرفته بود به یکی از این گوسفندها، به این معنا که یک گوسفند بر ذمه من بود که میتونستن با برداشتن پرداخت یکی از این گوسفندها حق اونها ادا میشد. اما این گوسفند فقط حق اونها بهش تعلق گرفته بود، ملک اونها نبود. پس منی که 40 تا گوسفند رو فروختم، مال غیر رو نفروختم که بشه زیر مجموعه من با شیئاً ثم ملک، مال خودم رو فروختم. نهایتاً حق غیر بهش تعلق گرفته بود، وقتی من حق فقرا رو ادا کردم این حق ساقط شد، این گوسفنده خود به خود آزاد میشه و بیع من صحیح میشه. پس طبق این توضیحی که دادیم، بحث زکات زیر مجموعه من با اشیاء ثم ملک نیست، بلکه میتونه زیر مجموعه مسئله اولا بره، آنچه که جلسه قبل در مسئله اولا گفتیم. اونجا ما هم قائل بودیم که اجازه لازم نیست. اونجا ما در بحث رهن گفتیم اجازه لازم ندارید، شما همین که شما فک رهن بکنید بیعتون صحیحه. اینجا وقتی بشه زیر مجموعه اون بحث دیگه اجازه لازم ندارد. همین که ما زکات رو پرداخت کنیم، حق فقرا رو ادا کنیم، این ماله بیعش صحیح میشه و احتیاج به اجازه ندارد. اگر مبنای شیخ طوسی در بحث زکات این مبنای دوم باشه، دیگه نمیتونیم از کلمات ایشون استفاده کنیم قول سومی را در مسئله. نه اصلا کلمات ایشون ربطی به مسئله من باعث انسوم ملک ندارد تا ایشون بخوان قول سوم را در اینجا بیان کرده باشن. ببینید عبارت رو، جلسه قبل گفتیم اما المساله الاولى فقد اختلفوا فيها، مساله اولا درش اختلاف شده. ظاهر محقق در باب زکات این بود که این عقد صحیح است، عقدی که ما بر مال غیر انجام میدیم، یعنی مال غیر رو میفروشیم برای خودمون، بعدن مالک میشیم و اجازه میکنیم. ایشون فرمودن که اگر اجازه کنید عقد صحیحه، ظاهر محقق این بود. بعد ایشون در کتاب معتبر در باب زکات یه عبارتی رو نقل کرده بودن، تو اون عبارت اشکال گرفتن به شیخ طوسی و فرمودن که در باب زکات اون مسئله‌ای که گفتیم، شیخ طوسی فرمودن اگر که حق فقرا رو ادا کنید بی صحیحه، دیگه احتیاج به اجازه هم نیست، در حالی که باید احتیاج به اجازه باشه. حالا در ادامه اون مطلب مرحوم شیخ اعظم میفرمان که بل یظهر مما حکاه عن شیخ عدم الحاجت الی الاجازه، ظاهر می شود از آنچه که حکایت کرد جناب محقق حلی از شیخ طوسی عدم احتیاج به اجازه را. اون چیزی که محقق حلی از شیخ طوسی نقل کردن اینه که ما اصلا در باب من با اشیئن ثم ملک احتیاج به اجازه نداریم، بدون اجازه هم بی صحیح هست، یعنی اگر که مال غیر رو برداشتید فروختید بعدن خودتون مالک شدید بیعتون صحیح میشه، ولو عجزتو نگویید. آنچه که محقق حکایت کرد از شیخ طوسی ظاهرش این هست که احتیاجی به اجازه هم حتی نیست. بعد مرحوم شیخ از این حرفشون برمیگردن میفرمان الا ان یقول الشیخ، مگر اینکه مرحوم شیخ اساسا مبناش در بحث زکات با ما فرق بکنه، به این معنا که بحث زکات رو یه جوری تحلیل کنه که اصلا ربطی به مسئله من با اشیئن ثم ملک پیدا نکنه. پس طبق مبنای ما، طبق مبنایی که ما و محقق حلی داشتیم، بحث زکات میشد زیر مجموعه و از صغریات بحث من با اشیئن ثم ملک. وقتی اونجا بگیم اجازه لازم نیست، یعنی در من با اشیئن کلن اجازه لازم نیست. اما ممکنه شیخ طوسی مبناش اونجا فرق بکنه و بحث زکات که ایشون درش نظر داده ربطی به من با اشیئن ثم ملک نداشته باشه. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین که تعلق دین به رهن، مگر اینکه مرحوم شیخ بگویند که تعلق گرفتن زکات به عین همانند تعلق گرفتن دین به رهن است، نه اینکه عین مال من مال فقرا بشه. نه، وقتی زکات به مال من تعلق بگیره اینجور نیست که یکی از گوسفندهای من، یکی از این 40 تا دیگه مال من نباشه، مال فقرا باشه. نه، بلکه تعلق زکات به عین مانند تعلق دین به رهن است. در تعلق دین به رهن شما چه جوری مسئله رو تحلیل میکنید؟ ما میگیم که آقا دین بر عهده منه، یعنی مرتهن مالک ذمه منه، یعنی 100,000 تومان 1,000,000 تومان بر عهده من مالکه، اما میتونه دینشو از این یه موبایل، از این مال مرهون اخذ کنه. پس حقش تعلق گرفته به این مال مرهون به این معنا که میتونه حقشو از این اخذ کنه، نه اینکه مالک این مرهون باشه، مالک این موبایل باشه. در مان حنفی هم همینجور بگیم، بگیم فقرا و مساکین مالک این یه گوسفند نیستن، مالک ذمه من هستن، اما با پرداخت این یه گوسفند ذمه ساقط میشود. فإن الراهنه، خب وقتی اینجور شد وقت میشه مثل بحثی که در مسئله اول مطرح کردیم دیروز. اونجا گفتیم که اگر راهن بفروش مال رهن رو بعدن فک رهن کنه بیعش صحیح بدون اجازه، مانحرفی هم همینجور میشه. فا این راهنه اذا باع ففک رهن قبل مراجعت المرتهن لزمه، راهن اگر بفروشد سپس فک رهن کند قبل از اینکه مرتهن مراجعه کنه و حقشو از اون مال مرهون استیفا کنه، لازمه بیعی که راهن انجام داده لزوم پیدا خواهد کرد. ولم یحتج الی اجازت مستأنفه، دیگه احتیاجی به اجازه مستأنفه ندارد. در رهن اینجوریه. خب در زکات هم بگیم همینجوریه. مرحوم شیخ طوسی شاید مبناشون در زکات این هست که زکات مانند رهنه و به این تعلق نگرفته، فقط حقه که به این تعلق گرفته، مثل بحث رهن. همچنان که در بحث رهن ما گفتیم و بعد گفتیم که احتیاج به اجازه نیست، در بحث زکات هم احتیاج به اجازه نیست. مرحوم شیخ طوسی این رو میخوان به فرمان. تمام شد و به هذا القول. اینو بذاریم کنار دیگه، کلام شیخ طوسی رو برگردیم اول. ما گفتیم که قول اول این شد که در مسئله من با اشیاء ثم ملک، قول اول چی شد؟ قول اول این شد که عقد صحیحه و به شرط اجازه. اگر که مال شمایی که مال غیر رو فروختی بعد مالک شدی اجازه کنی، عقدت صحیح خواهد بود. این شد قول اول. ایشون میفهمن و به هذا القول صرح الشهید و فی الدروس و هو ظاهر المحکی عن السیموری، و به این قول اول یعنی صحت مال اجازه تصریح کردن جناب شهید اول در دروس، و این ظاهر سیموری هم هست. پس برگردید تو مسئله اولا، اولین قولی که ایشون نقل کردن جواز بود. اما المسئله الاولا فقط اختلف و فیها فظاهر المحقق فی باب زکات، ظاهر محقق این بود که عقد صحیحه اگر اجازه صورت بگیره. حالا میفهمن و به هذا القول یعنی صحت مال اجازه، به این قول شهید و سیموری هم تصریح کردن، یعنی شهید تصریح کردن ظاهر سیموری هم همینه. اما در مقابل این قول، قول دومی هم وجود داره. ول محکی عن المحقق الثانی فی تعلیق الارشاد هو البطلان، آنچه که حکایت شده از محقق الثانی در تعلیق ارشاد بطلان هست. ایشون اونجا گفتن که اگر اجازه هم بکنه صحیح نخواهد شد. و ما لعیلیه بعض المعاصرین تبعا لبعض معاصری، و به این قول به بطلان میل پیدا کردن بعض معاصرین ما که صاحب جواهر باشه، به تبع از بعض معاصرین خودشون که محقق تستری باشه. محقق تستری زمانشون یه مقداری قبل از شیخ طوسیه، در واقع معاصر شیخ، معاصر صاحب جواهر بودن. صاحب جواهر هم استاد شیخ انصاری بوده. شیخ انصاری میفرمون بعض معاصرین ما که صاحب جواهر باشه قائل به بطلان شدن، به تبع بعض معاصرین خودشون که محقق تستری باشن. اینم از این. خب حالا باید ببینیم که نظر مرحوم شیخ انصاری در این مسئله چیه؟ آیا قائل به صحتن یا بطلان؟ حالا دیگه بالاخره پرید دیگه، این قسمتش ضبط نشد. حالا ایشالا از اینجا به بعد. حالا ایشالا یه بار دیگه مجبوریم ضبط کنیم که چون بحثش دقیق بود، یه بار دیگه ضبط میکنیم برای کسایی که نشنن. حالا از اینجا به بعدش رو پیش بریم. ول اقواه ول اقواه ول اول. حالا امیدوارم که این صداقتتون ستودنی لااقل، این صداقتتون ستودنی.
از شما تعلیم گرفتم که نظر همینه، بعد شک نکنم خیلی دقیقی شما از یک کلمه تمام این مطالب رو گرفتید، از اون کافی
که تعلیم. نه ببینید، کتاب مکاسب جاهای عمده کتاب مکاسب مطالبش مشکله، لذا احتیاج به دقت و تلاش داره. خب دیگه مگه دنبالتون گذاشتن؟ مثلا دارن دنبالتون میدونن که شما بر ندارید، شما دو تا درس بردارید، هر کسی خب دیگه توقع داری بفهمی. نه خب انصافا شما وقتی روزی 5 تا درس صبح میدی چند تا بعد از ظهر، توقع هم داری بفهمی اینا رو. خب معلومه دیگه، اصلا غیر ممکنه. آدم مگه ذهن آدم چیه که بخواد این همه درس به خودش فشار بیاره؟ فقط میره کلاس، سوری میشینیم سر کلاس، تماشا میکنیم و دور هم یه جوکی هم میگیم، میخندیم و میگذره میره. اگر که بخواید مطلب براتون هضم بشه، باید به اندازه توانتون درس بردارید. شما اگر که این دوره 100 و پایه 7 تا 10 رو به جای 4 سال تو 8 سال بخونید، هیچ اتفاقی نمیفته. نه آسمون میفته رو زمین، نه زمین میره تو آسمون. ها؟ نه اتفاقا اونجوری که تو 4 سال بخونید یقینا مجتهد نمیشید. اینجوری شاید میگفت دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. من نمیگم که کاهلی و سستی کنید، همینجوری درجا بزنید. اینم بدا، یه نفر از 20 سال تو حوزه است میگه چی میخونی؟ میگه هنوز دارم رسائل میخونم. خب دیگه تنبلی هم نباید بکنن، ولی به اندازه توانتون درس بردارید که بتونید بخونید. خیلی حرف نزنیم. ول اقوا ول اول، بعد از اینکه دو قول رو ذکر کردن در مسئله من با اشیئا ثم ملک، میفرمان که اقوا به نظر ما قول اول هست. قول اول چی بود؟ چی بود؟ صحت بیع به همراه اجازه، در صورتی که شخص بعد از اینکه مالک شد بیعی که انجام داده رو اجازه کنه. دلیلتون بر این قول اول چیه؟ للاصل والعمومات السلیمت اما یرد و علی، به خاطر اصل و عموماتی که سالم هستن از ایراداتی که بر اونها وارد شده، یعنی اشکال واردی به اونها نیست. مراد از اصل چیه؟ مراد از اصل، حالا چند احتمال میتونیم مطرح کنیم. یکیش اینه که بگیم آقا اصل عدم اشتراط مالک بودن حین العقده. اصل اینه که شرط نیست که مجیز حین العقد هم مالک بوده باشد.
صحت
چی؟
در مقابل بطلان نیست، اول در مقابل بطلان.
خب
که به شرط سالت و صحت، چون این قول سوم هم داشتیم که بطلان اصلا کاری به شیخ و محقق نداره تو دعواش بچه، اونا به هر حال صحت داشته.
خب
این قولی هم داریم بنابرای بطلان که گفتیم که توی تعلیقه ارشاد اومده.
خب
این صحت داشته در مقابل این بطلان، ولی ما سه تا قول داریم.
ول اقواه ول اول، اول یعنی چی؟
اون صحت.
خب صحت محل اجازه دیگه، ما دو قول تا حالا نقل کردیم، یه قول صحت محل اجازه، یه قول بطلان. خب قول شیخ که نه، قول شیخ رو گفتیم که شاید نظر شیخ رو بتونیم در بیاریم، بعدش گفتیم نه، گفتیم شاید شیخ مبناشون فرق بکنه، پس نتونیم از بحث زکات مبنای شیخ رو در بیع فضولی به دست بیاریم، پس اونو گذاشتیم کنار. ما قول شیخ طوسی رو خواستیم از حرفشون در بحث زکات به دست بیاریم، نشد. گفتیم شاید مبناشون در زکات یه چیزی بوده که اصلا بحث زکات ارتباطی با بحث من با اشیئا ثم ملک پیدا نکنه، پس نمیتونیم نظرشون رو در بیاریم. اونو بذارید کنار. دو تا قول گفتیم، یک قول به صحت محل اجازه، دو قول به بطلان. حالا میفرمان ول اقوا و ول اول، یعنی صحت محل اجازه. چرا؟ دلیل اولشون اصله. اصل اینه که شرط نیست که مجیز حین العقد هم مالک بوده باشد. حالا اینکه از کجا اینو درآوردیم، این اصل رو از همون عمومات و اطلاقات به دست میاریم دیگه. دلیل دوممون هم عمومات هست، عموماتی که سلیم هستن از اشکالات. عمومات منظورمون همون اوفو بالعقود و احل الله البیع هست. اینجا بعضیا اشکالی گرفتن، حرفشون هم حرف خوبیه، میفرمان که این اصل و عمومات دو تا دلیل جدا نیستند. این اصل عمومات یکی هستن، عموماتی که دال بر صحتند و از همون عمومات ما عدم اشتراط رو به دست میاریم. از همون عمومات وقتی ما شک داشته باشیم که آیا عقد فضولی صحتش مشروط هست که مالک مجیز حین العقد هم مالک بوده باشد یا نه، تمسک میکنیم به همون عمومات و اطلاقات، این شرطیت رو برمیداریم. پس این اصل گفتن دلیلی غیر از عمومات نیست، همونه. حالا عطف تفسیره اینجا در واقع، للاصل والعمومات صحیحت سلیمت اما یرد و علی، درست شد. ما ادا امور لفقه ها بعضمان قاره و اصرنا. در اینجا مرحوم شیخ نظرشون صحت شد، میفرمان هیچ اشکالی هم به صحت وارد نیست مگر اون اشکالاتی که بعضی از کسانی که نزدیک به اصر ما هستند، منظور محقق تستری هست در مقابس، بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما هستن اون اشکالات رو ردیف کردن. لفقه ها یعنی چی؟ یعنی اشکالاتی که این بر اون بر بوده اینا جمع کردن کنار هم قرار دادن. در واقع اشکالات مال خود بعض من قاره به عصرنا نیست. ایشون تصریح میکنن، میفرمان اکثر این اشکالات برمیگرده به کلمات محقق ثانی و فخر المحققین، برمیگرده به حرفای اونا. در واقع محقق توستری اومدن این اشکالات رو یه جورایی جمع و جور کردن، کنار هم ردیف کردن. ایشون میفرمان ما این اشکالات رو دونه دونه ذکر میکنیم، نقل میکنیم از محقق توستری و جواب میدیم. پس نظر ما که شد صحت بیع فضولی مع الاجازه، برای اینکه این نظریه اثبات بشه باید اشکالات رو دونه دونه جواب بدیم. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که این شخص مال غیر رو برای خودش فروخته، و کسی که مال الغیر رو برای خودش بفروشه نمیتونیم ما بیعش رو تصحیح کنیم. در بیع فضولی دقت بفرمایید، در بیع فضولی گاهی موقع ها من مال الغیر رو برای غیر میفروشم، کتاب زید رو میفروشم برای زید، بعد زیدم مطلع میشه اجازه میکنه، اینجا مشکلی نداشتیم. ولی بعضی از موقع ها من میام کتاب زید رو برای خودم میفروشم، یعنی قصدم اینه که کتاب زید رو بفروشم پولش بشه مال کی؟ مال من. اینجا آیا اگر زید اجازه کنه بیع فضولی من تصحیح میشه یا نمیشود؟ بعضیا میگفتن تصحیح نمیشه، حتی قائلین به صحت بیع فضولی بعضیشون میگفتن اگر شما مال الغیر رو از طرف خودت بفروشی درست نمیشه، اگه مال الغیر رو از طرف غیر فروختی خب بعدن اومد اجازه کرد مشکلی نداره، ولی اگر از طرف خودت بفروشی درست نمیشه. چرا؟ چند تا دلیل ذکر کرده بودن، به نظرم 5 تا دلیل ذکر کرده بودن، میتونید مراجعه کنید، آدرسم بدم صفحه 376 به چاپ کنگره. اونجا ایشون میفرمودن که اگر که فضولی برای خودش بفروشه صحتش اشکال داره و 5 تا اشکال نقل کردن. یکی از اشکالاتش چی بود؟ یکی از اشکالاتش این بود که شما وقتی مال الغیر رو برای خودتون میفروشی، اون غیر که میخواد اجازه کنه چی رو میاد اجازه میکنه؟ اون غیر که میخواد اجازه کنه چی اجازه میکنه؟ اجازه میکنه برای خودش دیگه، او اجازه میکنه برای خودش. پس اون بیعی که شما انجام دادی، اون بیعی که شما انجام دادی برای خودت بوده، اون آقا اجازه نکرده. اون چیزی که اون آقا اجازه کرده مطابق با اون بیعی که شما انجام دادی نبوده، چون مالک داره اجازه میکنه کتاب از طرف خودش فروخته شود، در حالی که شما کتاب از طرف خودتون فروخته بودید. اجازه با عقد سابق مطابقت پیدا نمی کند. این یکی از اشکالاتش بود. یه اشکال دیگرش این بود که آقا اون بیعی که من اصلا انجام دادم از اساس باطل بوده. چرا؟ چون با مفهوم معاوضه سازگاری نداشته. چطور؟ چطور با مفهوم معاوضه سازگاری نداشته؟ معاوضه یعنی یه چیزی از ملک، از یه ملکی خارج بشه عوضش برگرده اونجا. معاوضه اینه دیگه، این ملک زید، این ملک عمرو، کتاب از ملک زید خارج بشه پولش برگرده به ملک زید، اینه مفهوم معاوضه دیگه. مفهوم معاوضه اینه که عوض جایی برود که معوض از اونجا رفته. در مسئله من با اشیئا ثم ملک، یا در جایی که شما فضولی ملک غیر رو از طرف خودش بفروشه، کتاب داره از ملک زید خارج میشه، پولش داره به ملک کی میاد؟ من فضولی میاد. من وقتی کتاب زید رو از طرف خودم بفروشم، کتابه داره از ملک زید خارج میشه، ولی پولش به جیب کی میاد؟ به جیب من میاد. درست شد؟ پس این با حقیقت معاوضه نمیسازد و چه مشکلی داره؟ و باطله. 100 بارم اجازه کنم درست نمیشود. اینا اشکالاتی است که اونجایی که آدرس دادیم مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، 376 به بعد. بازم اشکالات دیگری هست، فقط من 2 تاشو به عنوان نمونه اشاره کردم. اونجا خلاصه ایشون میفرمان که بعضیا معتقدن که اگر فضولی مال الغیر رو از طرف خودش بفروشه صحیح نیست، به این ادله‌ای که گفتیم، ولی اگر از طرف مالک بفروشه اشکال نداره. خب اینجا مرحوم تستری میرن سراغ همون اشکالا، میگن در مسئله من با اشیئا ثم ملک شما اومدی مال الغیر رو از طرف خودت فروختی بعدن مالک شدی، خب وقتی از طرف خودت فروختی بیعت صحیح نیست. به همون 5 دلیلی که اونجا ذکر شد، چون بیعی که انجام دادی از طرف خودت بوده صحیح نمیشود. مرحوم شیخ میفرمان که ما اون اشکالات رو اونجا جواب دادیم، گفتیم حتی اگر فضولی از طرف خودش هم بفروشه اشکال نداره، پس در ما نحنفی هم اشکال ندارد. فقط یه نکته میمونه و اونی که از اون اشکالات سابق همش وارد الا یکیش، یکی از اون اشکال، از اون 5 تا اشکالی که قبلا مطرح کرده بودیم اونجا تو ما نحنفی پیاده نمیشود که توضیح خواهم داد. ببینید، گفتیم بل اقوا هو الاول للاصل والعمومات السلیمه اما یرد علیه، دلیلمونم اصل هست و عمومات که این دلیل ما سالم است از اون اشکالاتی که به اون وارد بشه. استدلال به این اصل عمومات در ما نحنفی ایرادی بهش وارد نیست. ما ادا امورن به جز اموری که لفقه ها بعض من قارب اصرنا، اموری که اینها را تلفیق کردن، جمع کردن کنار هم بعضی از کسانی که به زمان ما نزدیکن، حالا اگه معاصرم نبودیم معاصر معاصرین ما بودن. منظور محقق تستری هست. مما یرجع و اکثرها الى ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد، اون چیزایی که برمیگردد اکثرش به آنچه که ذکر شد در ایضاح و جامع المقاصد. در واقع اینجا یه جورایی مرحوم شیخ محقق تستری رو تحویل نگرفتن. مثلا یه موقع یه نفر یه اشکالی بکنه، ما میگیم به عجب اشکال خوبی، احسن، بارک الله. یه موقع میگه آقا یه مش اشکال رفته جمع کرده از کلام این و اون. این یه جوری فحش علمی به حساب میاد، اشکالاتی که ایشون جمع آوری کردن که اکثرش تو کلمات جامع المقاصد و ایضاح بوده. حالا چیا هستن این اشکالات؟ الاول و انه با مال الغیر لنفسه. اشکال اول اینه که این آقا زحمت کشیده مال غیر رو برای خودش فروخته و کسی که مال الغیر رو برای خودش بفروشه بیع فضولیش هیچ وقت تصحیح نخواهد شد، با اجازه هم درست نمیشه. خب نه دیگه، اینا همینو میگن، میگن بعد که بخرم نمیتونه. قبلا گفته شد این صغرای استدلال، انه با مال الغیر لنفسه. کبراش شما خودتون تو ذهنتون اضافه کنید. وقد سبق صفحه 376 که کسی که مال الغیر رو از طرف خودش بفروشد این بیع فضولیش درست نخواهد شد. درست شد؟ پس در بیع فضولی اگر کسی مال الغیر رو برای خودش بفروشه، مثل قاسب، قاسب بیاد کتاب شما رو برداره برای از طرف خودش بفروشه، اینو شما بعدن هم اجازه کنید، ادعی گفتن تصحیح نمیشود. ما نحنفی هم همینجوره، ما نحنفی هم شما رفتیم مال غیر رو از طرف خودت فروختی، لذا بعدن هم مالک بشی فایده نداره. بیع فضولی در جایی صحیح هست که مال الغیر رو از طرف غیر بفروشی، نه از طرف خودت. اگه از طرف خودت بفروشی پنج اشکال داره که صفحه 376 به بعد ذکر شده اونها. پس اشکال اول اینه که این آقا مال غیر رو برای خودش فروخته و کسی که مال الغیر رو برای خودش بفروشه درست نمیشه. اشکالاتش گذشت. وقد مر الاشکال فی و گذشت اشکال در اون صفحه‌ای که آدرس دادیم. بعد میفرمان البته اون اشکالاتی که اونجا گفتیم همش اینجا وارد نیست. یه دونه از اون اشکالات هست که در مانحنفی پیاده نمیشود و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک. و ممکنه که کسی بگه که جاری نمیشود فیه، فیه یعنی در ما نحنفی، یعنی در من با اشیاء ثم ملک، بعضی از اشکالاتی که اونجا ذکر شد. اونجا پنج تا اشکال بود، یکیش جاری نمیشه. کدومش؟ اونی که اول توضیح دادیم، گفتیم که یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح شده اینه که اجازه با عقد مطابق نیست. به قول ایشون المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اون چیزی که انشاء شده اجازه نشده، اون چیزی که اجازه شده انشاء نشده. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من فضولی انشاء کردم بیع از طرف خودم بود. اون چیزی که ایشون اجازه کرده چیه؟ مالک چیو اجازه کرده؟ بیع برای خودشه. پس اونی که مالک اجازه کرده من انشاء نکرده بودم، من بیع از طرف او انجام ندادم، از طرف خودم انجام دادم. ها اون چیزی هم که اون آقا اجازه کرده من بیعشو انجام نداده بودم، او اجازه کرده کتاب از ملکش بره، پول بره تو ملک خودش، در حالی که من انشاء کرده بودم که کتاب بره، پول بیاد تو ملک من. انشاء من با اجازه او مطابقت ندارد. اون اشکال تو ما نحنفی جاری نمیشود. پس رو بما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک، اون چیزی که اونجا گفتیم چی بود؟ این بود که منشأ اجازه نشده، مجازم انشاء نشده. اون چیزی که اجازه داده شده انشاء نشده. چرا تو ما نحنفی اون اشکال جاری نمیشود؟ چرا تو ما نحنفی اون اشکال جاری نمیشود؟ به خاطر اینکه اجازه تو ما نحنفی با عقد مطابقت داره. چرا؟ چون من کتاب زید رو برداشتم از طرف خودم فروختم، بعدن که کتاب زید رو مالک شدم خودم دارم اجازه میکنم دیگه، همون بیع خودم رو دارم اجازه میکنم. درست شد؟ اینجا دیگه اجازه با منشأ مطابقت پیدا میکنه تو ما نحنفی. در من با اشیاء ثم ملک من کتاب غیر رو از طرف خودم فروختم، اما او که قرار نیست اجازه کنه، خودم مالک کتاب شدم، بعدن خودم هم میخوام اجازه کنم، من چی اجازه میکنم؟ همون بیع از طرف خودم رو. پس این اشکال دیگه وارد نیست تو مانحنفی. پس بعضی از اون پنج تا اشکال مانحنفی وارد نیست که توضیح دادیم. مرحوم شیخ جواب میدن، وقتمون تموم شد. امروز میخواستم تا آخر اشکال سوم بخونم ولی متاسفانه نشد. و فیه انه قد سبق ان العقوا صحت و اشکال میشه به این اشکال اول، ایراد اول محقق توستری که قبلا همون صفحه 376 به بعد گذشت که اقواس صحت چنین بیعی هست. کسی فضولی اگر برای خودش بفروشه مالک بعدن اجازه کنه، اقوا اینه که بیعش تصحیح میشه. از اون 5 تا اشکال اونجا ما جواب دادیم. بعد میفرمان دوباره تکرار میکنن و رو به ما یسلم هنا ان بعض الاشکالات الجاریت هنا که مثل مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان، و چه بسیار که این ما نحنفی سالم است از بعضی از اشکالاتی که اونجا جاری شد. بعضی از اشکالاتی که اونجا جاری شد تو ما نحنفی جاری نیست، مثل مخالفت اجازه با آنچه که قصد کردن متعاقدان. اجازه با مقصود متعاقدان مطابقت نداره، اینجا این اشکال وارد نیست. خب چرا اینو تکرار کردن؟ این جمله رو یه دفعه در مقام اشکال گفتیم، یه مرتبه در مقام جواب. حالا در مقام جواب که این جمله رو تکرار کردن، شاید میخوان ازش یه برداشت اضافه‌ای داشته باشن، شاید میخوان ازش نتیجه بگیرن، بگن اونجا یعنی در بحث بیع فضولی از طرف خودش، خب اونجا با وجود 5 تا اشکال ما گفتیم صحیح است. تو ما نحنفی که این 5 تا اشکال وارد نیست، 4 تا اشکال وارده، به طریق اولا میتونه صحیح باشه. شاید علت این که دوباره این نکته رو ایشون تکرار کردن، تو خط بالا گفته بودن بعضی از اون اشکالات جاری نیست، دوباره پایینم میگن بعضی از اشکالات جاری نیست، شاید اشاره به یه نکته‌ای دارن. تو این موضع دوم میخوان یه اشاره کنن که وقتی اونجا 5 تا اشکال بود و صحیح بود، تو مانع نفی که بعضی از اون اشکالات هم نیست، به طریق اولا صحیح هست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.